اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. انتظار حکومت افغانستان در سیومین روز گفتگوهای قطر بازگرداندن طالبان از ادامه جنگ بر مراکز شهرهای بزرگ و همسویی وزیر خارجه قریشی
در صلح و ثبات افغانستان منفعت آشکار ماست. بنابراین تا حد ممکن تلاش میکنیم و به این تلاش ها ادامه خواهیم داد.
اما تحلیل از وضعیت افغانستان،
ما فکر میکنم متاسفانه هفته ها و ماه های آینده به لحاظ جنگ در انسان فقیر و آواره افغانستان او را میکشه، بیشتر میشه.
پیامد جنگ، ایجاد طرز در زندگی
که مثلا طالبا بیایه این رقمه و اون رقمه، باز از خاطر این خیلی ترس داشتیم.
وزیر خارجه جرمنی میگوید ایران باید تر چه زودتر به میز مذاکره برگردد. در غیر آن دستاوردهای توافقنامه هسته‌ای در خطر می‌افتد. و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها با ما باشید. اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر. عمران خان صدر اعظم پاکستان حل سیاسی بحران افغانستان را در موجودیت رئیس جمهور غنی دشوار خوانده. منبع به رادیو آزادی گفت که طالبان زندان قندهار را تصرف کردند. و راهپیمایی فعالان اقلیت در پاکستان بر ضد تغییر اجباری دین و مذهب. تفصیل اخبار. صدر اعظم پاکستان میگوید تا هنگامی که اشرف غنی از ریاست جمهوری افغانستان کنار نرود، طالبان وارد گفتگو نمیشوند. عمران خان دیروز در اسلام آباد گفت که حل سیاسی بحران افغانستان در وضعیت فعلی دشوار به نظر میرسد. خان گفته که 3 یا 4 ماه پیش هنگامی که هیئت رهبری طالبان به پاکستان رفته بود، تلاش کرد آنها را برای گفتگو تشویق کند، اما به گفته صدر اعظم عمران خان پاسخ طالبان همین بود که تا هنگام برکناری آقای غنی از قدرت با حکومت افغانستان وارد گفتگو نمی شوند. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود که حاضر است انتخابات زودهنگام را برگزار کند، اما از قدرت کنار نمی رود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان گفتگو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از افزایش خشونت ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، اردوغان دیروز در جریان مکالمه تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی گفت که ترکیه برای برقراری صلح عادلانه در افغانستان هر گونه همکاری ممکن را انجام می دهد. خبرگزاری رویترز و نقل از دو مقام ارشد ترکیه که نامه‌هایشان بنابر اساسیت موضوع گرفته نشده، چهارشنبه خبر داد که با وجود پیشروی‌های طالبان، انقره مشغول گفتگو روی گرفتن مسئولیت میدان هوایی کابل است. طالبان پیش از این به ترکیه هشدار داده بودند که نظامیانش را برای برقراری امنیت میدان هوایی کابل نفرستند. یک منبع امنیتی به رادیو آزادی تایید کرد که طالبان زندان قندهار را گرفته و تمامی زندانیان جنایی را آزاد کردند. این منبع که بنابر اساسیت موضوع خواسته از او نام گرفته نشود، افزوده که طالبان روز سه‌شنبه زندان قندهار را محاصره کردند و شام روز چهارشنبه وارد زندان شدند. به نقل از این منبع، در 3 هفته گذشته زندانیان مهم سیاسی از قندهار به کابل منتقل شدند. پیش از این شمار زندانیان در قندهار حدود 2000 تن خوانده شده بود. یک عضو ارشد شورای امنیت ملی افغانستان میگوید اولویت حکومت تا هنوز صلح است. جاوید فیصل مشاور در شورای امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس روی این نکته هم تاکید کرده که حکومت به دفاع از مردم در برابر خشونت های طالبان و سایر گروه های تروریستی ادامه خواهد داد.
اولویت ما صلح و گفتگو برای یک جورآمد سیاسی است، اما وظیفه دیگر هم داریم که از کشور و مردم ما در مقابل خشونت‌های فزاینده طالبان و سایر گروه‌های تروریستی دفاع کنیم.
فیصل همچنان گفت که شبکه القاعده هم در کنار طالبان در افغانستان می جنگند. طالبان در گذشته رابطه ایشان با القاعده را رد کردند. بر اساس گزارش ها طالبان تا کنون مراکز 9 ولایت افغانستان را تصرف کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دهاتن از فعالان اقلیت‌های مذهبی بر ضد تغییر اجباری دین در پاکستان دست بر راهپیمایی زدند. آنها اعتراض کردند که دختران بیشتر هنگام ازدواج به مسلمان شدن مجبور ساخته می‌شوند. معترضان دیروز تا ساختمان پارلمان پاکستان در اسلام آباد راهپیمایی کردند و از حکومت خواست تا جلو مسلمان ساختن اجباری دختران را بگیرد. این را پیمایی از سوی ائتلاف اقلیت‌های پاکستان راه اندازی شده بود. حداقل 97% جمعیت پاکستان را مسلمانان تشکیل می‌دهند، اما در کنار آنها اقلیت‌های کوچک هندو و مسیحی هم در آن کشور به سر می‌برند. و لیونل میسی، ستاره شناخته شده فوتبال جهان، با رسیدن به پاریس با استقبال خیلی گرم هوادارانش روبرو شد. میسی از پیران جدیدش در تیم پاریس با شماره 30 هم رونمایی کرد. بر اساس گزارش ها میسی سالانه معاش معادل 41 میلیون دلار خواهد گرفت. لیونل میسی که ستاره قدرتمند تیم بارسلونای اسپانیا بود، هفته گذشته با این تیم ودا گفت، زیرا بارسلونا نتوانست قرارداد با او را تمدید کند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب همکاری فنی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستم. هیئت دولت افغانستان در سومین و آخرین روز نشست در دوحه تلاش میکند تا طالبان را از حمله بر شهرها و مراکز ولایتها باز دارد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز گفت که اعتماد دو جانبه باید حاصل شود، حملات بر شهرها توقف یابد و راهها برای حل سیاسی هموار شود. نشست موسوم به ترویکا پلاس سه‌شنبه در دوحه قطر آغاز شد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
کابل در انتظار نتیجه مثبت نشست ترویکا پلاس به سر می برد، اما طالبان گفتند که این نشست نتیجه نمی دهد. قرار است امروز سومین و آخرین روز این نشست در دوحه پایتخت قطر باشد. نشست ترویکا پلاس از جانب نماینده های ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و پاکستان برگزار شده و در آن نماینده های حکومت افغانستان و طالبان حضور دارند. حامد تهذیب و سخنگویان وزارت خارجه افغانستان در پیامی که بر رسانه ها فرستاده در مورد خواست هیئت دولت افغانستان در نشست دوحه جزئیات داده است.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در نشست ترویکای گسترده در دوحه با حضور داشته کشورهای روسیه، آمریکا، چین و پاکستان خواست های مردم افغانستان در دو مورد عمده، اول توقف فوری عملات طالبان بالای شهرها، دوم آغاز جدی و معنادار مذاکرات و دریافت رای حل سیاسی مطرح کرده.
در یک ماه گذشته دومین بار است که رئیس شورای عالی مصالحه ملی به قطر می رود. عبدالله عبدالله در نشست دیروز گفت که طالبان در چند ماه گذشته در جریان گفتگوهای صلح از خود جدیت نشان ندادند و به همین دلیل گفتگوها پیشرفت نداشته است. طالبان از نزدیک به یک هفته به این سو برخی ولایت‌ها را گرفتند و حملاتشان را بر مراکز چند ولایت دیگر افزایش دادند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در روز دوم نشست ترویکا پلاس حکومت را متهم کرد که به صلح تمایل ندارد. او بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان به صلح متعهد نیست و باید مورد فشار جامعه جهانی قرار گیرد. آن سو حکومت افغانستان پاکستان را متهم می کند که از طالبان حمایت می کند و در خاکش برای این گروه پناه داده است. پاکستان می گوید صلح افغانستان به منفعت آن کشور است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز چهارشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که با بان که طالبان بخشای بزرگ از افغانستان را تصرف کردند، پاکستان با تلاش های صلح افغانستان ادامه می دهد.
Delegation is in Doha right now as I speak to you.
هیئت با همین حالا که با شما گفتگو می کنم در دوحه است. با تمامی جوانب که برای صلح و ثبات افغانستان تلاش می کنند در ارتباط است. در صلح و ثبات افغانستان منفعت آشکار ماست. بنابراین تا حد ممکن تلاش می کنیم و به این تلاش ها ادامه خواهیم داد.
گفتگوهای صلح در حال در دوحه برگزار شده که روزنامه واشنگتن تایمز با نقل از یک ارزیابی استخباراتی آمریکا گزارش می‌دهد که طالبان شاید در 3 ماه آینده کابل را هم بگیرند. اما نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که اگر طالبان از راه گفتگوهای صلح‌آمیز به تقسیم قدرت آماده نشوند، با انزوای سیاسی و اقتصادی روبرو خواهند شد.
شما شنیدید که هیئت حکومت تلاش میکند در 3 و آخرین روز گفتگوها طالبان را از حملات بر مراکز شهرهای بزرگ باز دارد و راه‌ها برای حل سیاسی مسئله افغانستان را فراهم کند. اما طالبان میگویند این مذاکرات نتیجه ندارد. سوال در اینجاست که وضعیت چه خواهد شد؟ من این سوال را در آغاز مصاحبه با تابش فروغ، کارشناس سیاسی افغان در ایالت نیویورک امریکا در میان گذاشتم. او در پاسخ گفت:
من باوری میست که طالب ها خودشان را متاسفانه فکر میکنن و میپندارن که در آستانه یک پیروزی هستن و این پیروزی به این معناست که ضرورت نمیبینن که گفتگوی صورت بگیره با حکومت افغانستان. از این منظر است که من فکر میکنم متاسفانه هفته ها و ماه های آینده به لحاظ جنگ و به لحاظ آثار جنگ و وزن جنگ که بیشتر انسان فقیر و آواره افغانستان او را میکشه بیشتر میشه و فاجعه انسانی که امی لحظه در حال شکل گیری است از قندهار تا بدخشان تا هرات تا کندوز تا کابل گسترده تر خواهد شد.
در صورتی که صلح ممکن نباشه، یعنی که در این نشست به نتیجه نرسن، حکومت میتونه که از مردم افغانستان دفاع کنه، از خود دفاع کنه؟
سوال بسیار عمده است. مسئله اولی است که آیا رهبری سیاسی نظام یک دیدگاه واحد ملی بر دفاع مشترک از افغانستان و مردم افغانستان را میتونن ترسیم بکنن؟ یک. دو، آیا در گفتگوهایی که با در واقع نیروهای محلی و بومی و متنفذین سیاسی و نظامی در واقع در ولایات صورت میگیره، آیا روی یک میکانیزم دفاع مشترک با تفاهم امکان هست که برسن یا خیر؟ این سوالات است که ما را میتونه وضاحت لازم را برای فهمیدن دورنمای وضعیت ایجاد. اگر این درآید و این فراست در سطح رهبری نظام وجود نداشته باشه و شکنندگی وضعیت احساس نشه و بسیج نیروها در سطوح مختلف صورت نگیره، متاسفانه روزهای دشواری خواهد داشته.
یعنی ممکن است؟
ممکن به چند دلیل هست. دلیل اول است که ارتش افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان هنوز یک بخش از مهمات، سلاح، امکانات و اصلا مهمتر حمایت مالی و اقتصادی جهان و مشروعیت بین‌المللی برای این جنگ دارند. من فکر نمی کنم که وضعیت امروز ما وضعیت بیرون آمده به تنهایی از میدانهای جنگ باشه. ما میدان سیاست را متاسفانه توسط آدمهایی که توهمات عجیب نسبت به وضعیت سیاسی داشتند، توسط رهبرانی که دیدگاه ملی بر افغانستان نداشتند و بیشتر مصروف در واقع جنگهای زرگری بین همدیگر بودند، به این وضعیت رسیدیم.
صورت محاسبه امریکا چگونه است؟ اونا میگن که 300 هزار عسکر ما آموزش دادیم، تجهیز کردیم و حالا میگن که حکومت و این سربازان باید از خاک خود دفاع کنن. ارزیابی شما چی را میگه در این رابطه؟
ما فکر میکنم امریکایی ها چند تا خطای استراتژیک را حداقل در گفتگوهای صلح با طالب ها مرتکب شدن. طبیعی است که این فرصت برای ترمیم خطاها وجود نداره. منطقه محاسباتی اداره آقای بایدن هست که آنچه لازم بود ما به افغانستان انجام دادیم، آنچه بعد از این باید صورت بگیره کار افغان هاست.
ارزیابی های اخیره که در ایالات متحده ارزیابی های استخباراتی صورت گرفته، گفته میشه که کابل تا 3 ماه دیگر به دست طالبان سقوط میکنه. اگر اینطور بگویم که شما چی میگین؟
ما با یاد پرندگان جوانتر رادیو شما میخوایم با استفاده از منابع تاریخی بیاندازیم که وقتی ارتش اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان خارج شد، فهم آمریکایی ها که در واقع متحدین بین‌المللی نیروهای مجاهد بودند این بود که دولت دکتر نجیب الله با یک حمله مشکنه. حمله که در مارچ در می 1989 بر شهر جلال آباد اتفاق افتاد و پس از او دوام حکومت دکتر نجیب الله تا دو سال دیگه نشان داد که ارزیابی های امنیتی اطلاعاتی اغراض سیاسی داره. من هنوز فکر می است که این یک ارزیابی در واقع ناسنجیده است از یک سو، و از طرف دیگه ارزیابی متاثر از پیشرفت های اخیر طالب هاست، نه اگر ارزیابی واقعی کل وضعیت افغانستان.
تابش فروغ کارشناس امور سیاسی افغان در ایالات متحده بود که درباره مذاکرات جاری صلح در دوحه قطر صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
آل هم مروری داریم، در گزارش مروری داریم به روزنامه‌های جهان درباره افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که طالبان عمدتاً توان تصرف مناطق از نیروهای افغان را ندارند، اما به نوشته روزنامه این گروه توانست که با گرفتن کنترل مرکزهای نو ولایت، رهبران سیاسی و نیروهای امنیتی افغانستان را سخت زیر فشار قرار دهد. بنوشته روزنامه افتادن چند شهر به دست طالبان این ترس را به وجود آورده که مبادا آنان از راه جنگ کنترل تمام کشور را بگیرند. به باور نویسنده حالا حکومت افغانستان باید تصمیم بگیرد که در مناطق تحت کنترلش به شمول کابل نیروها را منسجم کند یا مناطق از دست رفته را پس بگیرد. در ادامه می خوانیم که پیشروی سریع طالبان در شمال افغانستان چانس مقاومت مثل سال 1996 را کم می کند که این گروه پس از تصرف کابل در شمال روبرو شده بود. روزنامه ایونینگ استاندارد مطلب را زیر این عنوان نشر کرده: غرب از افغانستان روگردان شده نمی تواند. روزنامه می نویسد که با وصف پیشروی های اخیر طالبان، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که از تصمیمش برای خروج تمامی نیروهای امریکایی از افغانستان پشیمان نیست. به نوشته روزنامه شاید بایدن پشیمان نباشد، اما هنگام سخنرانی واژه های درست را انتخاب نکرده. بایدن اعلام کرده که تمامی نیروهای آمریکایی تا 31 ماه آگوست افغانستان را ترک خواهند کرد. روزنامه به مصارف و قربانی های آمریکا و متحدانش در 20 سال گذشته در افغانستان اشاره کرده و می نویسد این که بایدن می خواهد طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا را پایان دهد قابل درک است. اما به نوشته روزنامه بایدن پلان عملی را ترتیب نکرده و به همین دلیل اوضاع در افغانستان رو به وخامت است. روزنامه می نویسد که اگر غرب از مردم افغانستان رو گرداند، سرنوشت آنان به دست طالبان می افتد و به نوشته روزنامه ممکن است که این کشور بار دیگر به مرکز تروریستان برای اجرای حمله ها بر غرب مبدل شود.
بله، جنگ چی می آفریند؟ آوارگی و بیچارگی. جرمنی و هلند اخراج پناهجویان افغان را پس از شدت جنگ ها در افغانستان توقف دادند. قرار بود گروهی از پناهجویان افغان که درخواست هایشان از سوی جرمنی رد شده بود هفته گذشته اخراج شوند، اما این روند اکنون متوقف شده. در عین حال یونان میگوید که با افزایش ناامنی در افغانستان، اتحادیه اروپا نمیتواند از پناهجویان بیشتر میزبانی کند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شدت یافتن جنگ و ناامنی در افغانستان جرمنی و هلند را واداشته تا اخراج پناهجویان افغان را تا مدت نامعلوم به تعویق اندازند. بر اساس گزارشات، درخواستهای حدود 30,000 پناهجوی افغان در جرمنی رد شده و آنها باید این کشور را ترک کنند. استیف هالتر، سخنگوی وزارت داخله جرمنی، روز چهارشنبه گفت که بنابر نگرانی‌های امنیتی روند اخراج پناهجویان افغان متوقف شده.
Also die Situation in Afghanistan ist schwierig und
وضعیت در افغانستان خیلی دشوار است و چالش ها روز به روز افزایش می یابد. ما ناظر وضعیت هستیم. از سوی دیگر گروهی از شهروندان افغانستان که باید جرمنی را ترک کنند، شمارشان البته حدود 30,000 تن می شود، بزرگترین گروهی است که باید از جرمنی خارج شوند.
Dass es Menschen in Deutschland gibt, die das Land verlassen sollten.
با وجود توقف اخراج پناهجویان از جرمنی، وزیر داخله این کشور گفته که اخراج کسانی که درخواست پناهندگیشان پذیرفته نشده به عنوان یکی از پالیسی های مهاجرت در جرمنی باقی خواهد ماند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی از توقف روند اخراج پناهجویان افغان استقبال کرده و گفته است حکومت افغانستان از جرمنی خواسته بود که تا پایان ماه اکتبر این روند را توقف دهد. از جانب دیگر یونان گفته که اتحادیه اروپا در وضعیت قرار ندارد که مانند سال 2015 میزبان 100,000 پناهجو باشد. نوتس میتاراچی وزیر مهاجرت یونان روز چهارشنبه گفت که توقف اخراج پناهجویان افغان میتواند باعث ورود شمار بیشتر از افغانها به اتحادیه اروپا شود.
We understand the difficult situation faced in Afghanistan and we need us
درک میکنیم که افغانستان با وضعیت دشوار روبروست. ما به عنوان اتحادیه اروپا نیاز داریم تا نقش فعال را برای جلوگیری از بحران در افغانستان ایفا کنیم. با این هم توقف در اخراج کسانی که پذیرفته نشدند پیام نادرست در این وضعیت دشوار به افغانستان میفرستد. بیشتر مردم را به ترک افغانستان و آمدن به اتحادیه اروپا میکشاند.
وزیر مهاجرت یونان افزود که اتحادیه اروپا باید کمک‌های بیشتر را برای ترکیه فراهم کند تا این کشور به پناهجویان که از افغانستان می‌آیند رسیدگی بیشتر کند. با شدت یافتن جنگ‌ها در افغانستان و سقوط مناطق مختلف، کشورهای اروپایی نگرانی دارند که یک بار دیگر شاید بحران پناهجویان سال 2015 در این قاره تکرار شود. 6 سال پیش بیش از 1,000,000 پناهجو از سوریه، افغانستان و عراق رخ به سوی اتحادیه اروپا کردند تا در کشورهای ثروتمند این اتحادیه پذیرفته شوند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:23 به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. شمار زیاد از مردم دایکندی به خاطر جنگ و ناامنی کسب و کارشان را از دست دادند. باشندگان ولایت دایکندی میگویند پس از تشدید درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان، بسیاری آنها کاروبار خود را از دست دادند. بسیاری از باشندگان این ولایت از ترس طالبان کاربارشان را ترک کردند. آنها نگران ادامه این وضعیت هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
تشدید جنگ و ناامنی در ولایت دایکندی در کنار آوارگی و دیگر مشکلاتی که برای مردم این ولایت به وجود آورده، کاروبار را نیز از آنها گرفته. فوزیه امینی 21 ساله حدود 2 سال پیش در شهر نیلی مرکز دایکندی دکان خیاطی باز کرد. او به رادیو آزادی میگوید که پیش از این کاروبارش پر رونق بود، اما با شعله ور شدن آتش جنگ و افزایش خشونت ها در این ولایت، از ترس اینکه مبادا طالبان به جرم کار کردن در بیرون از خانه او را شکنجه کنند از کار دست کشید.
تقریبا 1 ماه اینا میشه که وسایلت خودم در کل بسته کردیم. نه باز از اینکه هر شایعات مردم میشنیدیم که مثلا طالبان بیا این رقم و رقم، باز از خاطر یعنی خیلی ترس داشتیم. یعنی وقتی که طالبان بیان نمیتونن از خانه برای نه احتمال داره که مثلا عکس العمل اونا که یعنی خیلی زیادتر از اینی که مثلا در خانه گیر کنه از اینا باشه. نه باز گفتیم یعنی اگر طالبان بیایم در محل کار ما را گیر نکنه.
فوزیه می گوید که پدرش پیر است و توان کار را ندارد. او اکنون نگران ادامه این جنگ های خانمانسوز و پیدا کردن لقمه نانی برای پدر و مادر ناتوان و 3 خواهرش است. به گفته فوزیه در دکان خیاطی اش چهار خانم دیگر هم کار میکردند که حالا همه در وضعیت مشابه او قرار دارند. افزایش روز افزون جنگ و عدم نتیجه ملموس از گفتگوهای صلح سبب شده که مردم تصویر مبهم و ناروشن از آینده افغانستان داشته باشند. در کنار دیگر مشکلات سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ نیز به شدت متاثر شده. محمد علی 29 ساله میگوید که پیش از گسترش ناامنی ها در دایکندی مشغول کارهای ساختمانی بود، اما حالا تمام آن کارها در این ولایت تعطیل شده. اکنون از یک طرف بیکاری و از طرف دیگر ناامنی محمد علی را در تنگنا قرار داده.
کارای غریب کاری بودن دیگر، تعمیر چیزا کار میکردن فعلا خود. از خاطر این ناامنی تعطیل شده، خلاصه خیلی وقت میشه، یگان ماه میشه، هر کار تعطیله. یه وقتی که طالبا بیه در میده ساختمان رو میزنه چپا میکنه، روزه تخریب میکنه. معلومه که خیلی واقعا سخت است. امکان داره اگه این حالت دیرتر ادامه پیدا کنه از اینجا مهاجر شیم.
فقر و بیکاری از چالش‌های عمده مردم دایکندی است. به اساس آمارهای اداره محلی دایکندی، نزدیک به 90% مردم این ولایت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اما امسال جنگ‌های ویرانگر و شمار روز افزون بیجا شدگان، بیکاری و ناداری را بیشتر از پیش در این ولایت تشدید کرده. عبدالرشید در منطقه سریتگاب دایکندی دهقان بود. او مدعی است که جنگجویان طالبان 2 ماه پیش خانه اش را به آتش کشیدند و او با خانواده 6 نفری اش در مرکز دایکندی آواره شد. به گفته او حالا کاری نیست که حداقل یک وقت برای فرزندانش نان پیدا کند.
کشت و کشاورزی که هرچی داشتیم اونجا من چیزی که یکم درخت میرخت که داشتیم از بین رفت و کشتای متنوز همون تر باز جایش در خورد و باز جایش هم تنوز همون رخمنده روزگار خوب نیه دیگه از گذره موشه.
مسئولان دایکندی هم میپذیرند که بسیاری از مردم این ولایت کسب و کارشان را از دست داده اند. قربان علی انصاری سرپرست ولایت دایکندی به رادیو آزادی گفت:
مشکل در این مسئله جنگ روانی و خیلی ها بخیر همون مسئله نگرانه. ولی ما تلاش مونیم، با مسئله داریم کار مونیم، اعتباد داریم، اما این مونیم که ببینیم چقدر میتونیم این مشکلات مردم را در مخصوصات حل کنیم.
آقای انصاری میگوید که در حال حاضر بخش‌هایی از ولسوالی پاتو به دست طالبان است و این گروه همواره حملات پراگنده را در بخش‌هایی از دایکندی راه اندازی می‌کنند. اما او میگوید که توان مقابله با طالبان را دارند و نمی‌گذارند که طالبان دایکندی را بگیرند. این وعده‌های آقای انصاری برای برخی‌ها مثل فوزیه که تنها نان‌آور خانواده اش است، امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد. آنها هراس دارند که با تداوم وضعیت از بیکاری و گرسنگی از بین بروند. 9 8 7
انتظار کننده با استفاده است.
می دشت گرمی
به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
حال هم یک گزارش منطقی. جرمنی به ایران هشدار داده که طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای دستاوردهای ویانا را به خطر می اندازد. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی دیروز چهارشنبه از ایران خواست تا هرچی سریع‌تر برای گفتگو پیرامون احیای توافق هسته‌ای سال 2015 و حل اختلاف‌های باقی مانده با مذاکرات ویانا پایتخت اتریش بازگردد. او که در کنفرانس خبری با خبرنگاران در برلین صحبت میکرد گفت که نمیتوان مذاکرات را تا ابد ادامه داد. آقای ماس تأکید کرد اگر مذاکرات بخواهد تا ابد ادامه پیدا کند، آنچی که تا کنون در ویانا به دست آمده در معرض خطر قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه جرمنی افزود از ایران انتظار می رود که برای دستیابی به توافق و سازش با آمادگی و انعطاف پذیری لازم فوری به میز مذاکره بازگردد. تا کنون 6 دوره از مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در ویانا با حضور کشورهای حاضر در توافقنامه شامل روسیه، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و چین انجام شده است. رئیس جمهور فرانسه نیز پیش از این روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران، خواستار بازگشت فوری به میز مذاکره هسته‌ای شده بود. امریکا در این مذاکرات به صورت غیر مستقیم حضور دارد. این مذاکرات با هدف بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای‌اش و لغو تحریم‌های ایالات متحده انجام می شود. اما اختلافات دو طرف همچنان پابرجاست. ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نخست سرخط تازه ترین خبرها. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید تا هنگامی که اشرف غنی از ریاست جمهوری افغانستان کنار نرود، طالبان وارد گفتگو نمیشوند. عمران خان دیروز در اسلام آباد گفت که حل سیاسی بحران افغانستان در وضعیت فعلی دشوار به نظر میرسد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان گفتگو با محمد اشرف غنی امتای افغانیش از افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، اردوغان دیروز در جریان مکالمه تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی گفت که ترکیه برای برقراری صلح عادلانه در افغانستان هر گونه همکاری ممکن را انجام می دهد. یک منبع امنیتی به رادیو آزادی تایید کرده که طالبان زندان قندهار را گرفتند و تمامی زندانیان جنایی را آزاد کردند. یک عضو ارشد شورای امنیت ملی افغانستان می گوید اولویت حکومت تا هنوز صلح است. جاوید فیصل مشاور در شورای امنیت ملی در گفتگوی با خبرگزاری فرانس پرس این موضوع را تاکید کرد. هلیکوپتر روسی با 16 سرنشین در شب جزیره کمچاتکا در شرق دور سقوط کرده و 9 سرنشینان نجات یافتند. رسانه های روسی از مقام های این کشور نقل می کند که گفته جستجو برای بقیه سرنشینان تیاره جریان دارد. دهاتن از فعالان اقلیت های مذهبی بر ضد تغییر اجباری دین در افغانستان دست بر راه پیمایی زدن. آنها اعتراض کردند که دختران بیشتر هنگام ازدواج به مسلمان شدن مجبور ساخته می شوند. و لیونیل میسی ستاره شناخته شده فوتبال جهان با رسیدن به پاریس با استقبال خیلی گرم هوادارانش روبرو شد. تازه ترین خبرهای را از رادیو فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. وزیر عدلیه افغانستان پیشرفت در راستای مبارزه با قاچاق انسان را در این کشور اندک می داند. او دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که تاکنون هم آزار و اذیت جنسی کودکان، بهره‌کشی جنسی از کودکان و پدیده بچه‌بازی در صفوف نهادهای دولتی و خصوصی وجود دارد. اما او بر مبارزه جدی با قاچاق انسان و آزار و اذیت کودکان تاکید کرده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
به دنبال نشر گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که افغانستان را در رده کشورهای سوم از بحر کمکاری برای مبارزه با قاچاق انسان قرار داده، مسئولان در وزارت عدلیه افغانستان نیز پیشرفت در مبارزه با قاچاق انسان را اندک می‌دانند. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه کشور امروز در نشست خبری به همین منظور تاکید کرد که نباید کودکان در نهادهای امنیتی افغان استخدام شود و در کنار مبارزه با پدیده بچه بازی باید پرونده های قاچاق انسان نیز به گونه جدی از سوی نهادهای کشفی و قضایی بررسی شود. وزیر عدلیه افغانستان با اشاره به کارکرد کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان میگوید که این کمیسیون در راستای مبارزه با استخدام کودکان زیر سن قانونی در سکتورهای نهادهای امنیتی و مبارزه با پدیده بچه بازی اقدامات جدی انجام داده است. به باور او اما این اقدام کافی نبوده است. وزیر عدلیه افغانستان مدعی است که شماری از مراکز آموزشی دینی در پاکستان از نوجوانان افغان بهره گیری جنسی میکنند.
چه تعدادی از اطفال زیر نام تعلیمات دینی خانواده هایشان فریب می خورند و یا از افغانستان می برند و از مرزها می گذرانند در بلوچستان، در خیبر جنسی مورد تربیت متاسفانه تروریستی قرار می گیرند که تعداد از یا با همکاری نیروهای استخباراتی و کشفی ما تانستند دوباره وارا بیارند که در سنین 13 و 14 سال قرار داشتیم و فعلا هم تحت حمایت حکومت قرار دارم.
به گفته او قاچاق انسان در کشورهای روسیه، چین و ایران نیز وجود دارد و دلایل اصلی قاچاق جنگ، ناامنی و فقر است. رفی نادری، حقوقدان و فعال عرصه حقوق کودکان، به این باور است که اقدامات دولت افغانستان در امر مبارزه با قاچاق انسان بسنده نبوده و کارکرد